ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه بریتانیا میگوید نازنین زاغری و انوشه آشوری ایران را ترک کردند و مراد تاهباز از زندان به مرخصی آمد. رئیس جمهوری اوکراین خطاب به جو بایدن و آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید. سران 30 کشور عضو ناتو هفته آینده برای بحث درباره تهاجم روسیه به اوکراین دیدار خواهند کرد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید با ما. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در یک پیام توییتری نوشت که نازنین زاغری و انوشه آشوری ایران را ترک کردند و مراد تاهباز دیگر شهروند بریتانیا که تابعیت آمریکایی هم دارد از زندان آزاد و به مرخصی فرستاده شده است. خانم تراس میگوید به تلاش برای آزادی کامل مراد تاهباز ادامه خواهند داد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز به ابعاد این رخداد اشاره نکردند، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که این اقدام در ازای آزادسازی 530 میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران صورت گرفته است. پیشتر مقام‌های ارشد بریتانیا گفته بودند که در حال مذاکره برای پرداخت بدهی چند صد میلیون دلاری به ایران هستند. این بدهی بریتانیا مربوط به خرید تانک از سوی حکومت پهلوی بوده که علی‌رغم پرداخت کامل قرارداد به دلیل وقوع انقلاب 57 تجهیزات نظامی هیچگاه به ایران تحویل داده نشد. نازنین زاغری ردکلیف حدود 6 سال پیش بازداشت و حدود 5 سال را در زندان گذراند. انوشه آشوری هم به 10 سال زندان محکوم شده بود و تا زمان آزادی 5 سال از حکمش سپری شد. مراد تاهباز که از افراد مرتبط با پرونده فعالان محیط زیست است هم به تعامل 10 سال حبس محکوم شده و علارغم بیماری از 4 سال پیش در زندان بود. شهران طبری روزنامه نگار درباره آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری و همچنین مرخصی مراد تاهباز به رادیو فردا میگوید
این زندانی ها گروگان بودند، در واقع از روز اول اینها رو گروگان گرفتن برای اینکه پول تانک هایی رو که در زمان قبل از انقلاب از انگلیس خریداری شده بود و تانک ها تحویل داده نشد، اون پول رو میخواستن بگیرن. مدت های مدید انگلیس از پرداخت اون پول امتناع کردش تا اینکه اینا به دادگاه رفتن، دادگاه رأی داد که پول رو بدن، ولی بعدن ایران تحریم بود و نمیتونست بده. اینا رو گروگان گرفتن که بتونن این پول رو از انگلیس بگیرن. انگلیس مجبوره بگه که نه، این پول گروگانگیری نبوده، برای اینکه هیچ موقع در قانون انگلیس اجازه ندارن که برای گروگانگیری پولی پرداخت کنن، خونبهای بدن، پولی بدن. برای همین استش که نمیخوان اون رو مستقیما به گروگانگیری مربوط کنن. ولی تمام روزنامه ها، تمام خبرگزاری ها، همه مردم دیگه چیز واضحی هستش، از این واضح‌تر نمیتونه باشه که این دو موضوع به هم مربوط بوده. حالا ارتباطش به برجام هم میتونه تا حدی مربوط باشه که مشروط کرده باشن که این بدهی هم داده بشه و این پرداخت این بدهی هم مشروط با آزادی این گروگان ها باشه. همه اینها میتونه با هم دیگه ارتباط داشته باشه. وضعیت ایران در شرایط بسیار بد اقتصادی هستش و این پول رو بالاخره حاضر شدن بگیرن، چون مدت ها دعوا سر این بود که باید بهره این پول رو نمیدونم چند میلیون دیگه بدن و غیره.
بله. خانم طبری، ولی همزمان شهروندان دو تابعیتی به خصوص شهروندان بریتانیایی در ایران در زندان هستن.
آقای مراد تاهباز هستن که آمریکایی، شهروند ایرانی آمریکایی هستند. البته یه مدتی در انگلیس بودن ولی وقت در زمان دستگیری در آمریکا بودن. ایشون رو هم از زندان آزاد کردن، به اصطلاح حصر خانگی هستن فعلا تا اینکه ببینن تکلیفشون چجور میشه. من فکر میکنم شاید پرداخت بخشی از این پول منوط به آزادی ایشون هم باشه که آمریکا قبول کرده این تحریم رو نادیده بگیرن و این پول رو بپردازن. البته یک موضوع دیگه، یک مهم دیگه این هستش که این پول، پرداخت این پول مشروط به صرف اون در موارد انسان دوستانه بوده. اول بریتانیا میخواسته که به صورت دارو و غذا و چیزایی که ایران به اون احتیاج داره این پول رو پرداخت بکنه، ولی ایران قبول نکرد. ولی الان به نظر میاد قبول کرده که این پول صرف چیز دیگری غیر از احتیاجات مردم ایران نشه. به هر حال
و اما در اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه در یک سخنرانی ویدیویی برای قانونگذاران آمریکا بار دیگر از کنگره و همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار کمک نظامی بیشتر و تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه شد. او در این حال با مخاطب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت: رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید.
Today takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
آقای زلنسکی در این سخنرانی گفت روسیه آسمان اوکراین را تبدیل به منبعی برای مرگ هزاران نفر کرده است. درخواست کمک نظامی و از جمله بستن آسمان اوکراین از سوی رهبر این کشور در حالی به طور مداوم مطرح می شود که آمریکا و متحدانش می گویند با دست دادن به چنین اقدامی درگیر جنگی مستقیم با روسیه خواهند شد. این سخنرانی در حالی انجام شد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که در ادامه مذاکره دو کشور روسیه و اوکراین طرفین به توافق بر سر موضع بیطرفی برای اوکراین نزدیک شدند. موضع بیطرفی و نپیوستن به پیمان امنیتی ناتو یکی از درخواست‌های مسکو از کیف است. و در خبری مرتبط، دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد سران 30 کشور عضو برای بحث در مورد تهاجم روسیه به اوکراین نشستی برگزار می‌کنند. دبیر کل ناتو افزود نشست ناتو در 24 مارس به رهبری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. این نشست پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین، حمایت از آن کشور و تقویت قدرت بازدارندگی و دفاع از امنیت اعضای ناتو را بررسی خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم روز سه‌شنبه تایید کرد که جو بایدن به بروکسل خواهد رفت تا درباره بحران فزاینده پناهندگان در اروپای شرقی با رهبران اروپایی گفتگو کند. دبیر کل ناتو همچنین تاکید کرده که در این زمان حساس آمریکای شمالی و اروپا باید در کنار هم در ناتو بایستند و ضمن تقویت جناح شرقی خود برای پیشگیری از یک جنگ گسترده تر در اروپا از استقرار نیرو در اوکراین پرهیز خواهند کرد. و اما یک خبر ورزشی، فدراسیون بین‌المللی شطرنج میگوید روسیه و بلاروس تا اطلاع ثانوی از شرکت در رقابت‌های رسمی این فدراسیون منع شدند. بنابر بیانیه فدراسیون شطرنج که روز چهارشنبه منتشر شد، این تصمیم در ارتباط با تهاجم روسیه به اوکراین که سه هفته پیش آغاز شده گرفته شده است. این فدراسیون جهانی میگوید شطرنج بازان روسیه و بلاروس همچنان میتوانند به صورت فردی در رقابت‌های رسمی حاضر شوند، اما تحت پرچم کشورهایشان این امکان را نخواهند داشت. در ردبندی جهانی هم اکنون 3 شطرنج باز مرد روسیه در میان 20 نفر اول هستند و 6 زن از این کشور هم در فهرست 20 شطرنج باز زن جهان هستند. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که آمریکا به روسیه تضمین کتبی داده تا تحریم‌ها علیه مسکو به خاطر حمله به اوکراین مانعی در راه همکاری آن کشور در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران ایجاد نکند. پیشتر مقامات غربی گفته بودند که روسیه نمی‌تواند مذاکرات اتمی را با جنگ در اوکراین مرتبط کند. در همین زمینه ارزیابی جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا را می‌شنویم.
به نظر میرسه که ما الان با دو نوع خواست از طرف مسکو روبرو هستیم. یکی اون بخشی است که الان مسکو ادعا میکنه آمریکا اون رو پذیرفته و تضمین کتبی داده. این تا حدودی از جانب آمریکا هم دلایلی وجود داره که این رو باور بکنیم. اما مسئله دوم طرح جدیدی است که به قول معروف در دقیقه 90 مطرح شده و اون همزمان با حضور آقای امیر عبداللهیان در مسکو هست و آمریکا در قبال اون گفته که به هیچ وجه اون رو قبول نخواهد کرد و اگر اون رو تا یک هفته دیگه پس نگیره مسکو، اون وقت کل قضیه تمام شده است و دنبال این خواهند بود که طرح دیگری رو با ایران اجرا بکنن که در واقع مسکو رو اصلا از این توافق خارج میکنه. البته آقای امیر عبداللهیان هم یک عبارتی ازش نقل شده که امیدوار هست که بتونه برجام رو با حضور و حمایت مسکو ادامه بده، که نشون میده که اونها هم به نوعی به طرح دوم، یعنی بدون مسکو دارن فکر میکنن. از لحاظ اجرایی مشکلات بسیار زیادی داره، به دلیل اینکه تمام اون توافقهایی که با حضور مسکو در برجام هست، جنبه‌های فنی خیلی پیچیده‌ای توش هست که معلوم نیست براش جایگزین وجود داشته باشه. مثلا تمام ذخایر اورانیوم بایستی ترغونتر میرفته به روسیه. حالا صحبت از چین هست، آیا چین حاضر خواهد شد این رو بپذیره و چجور این کار به لحاظ فنی امکان داره، خودش مسئله مهمیه. و علاوه بر اون روسیه سوخت اتمی نیروگاه ایران رو تامین میکنه. چه تضمینی وجود داره که روسیه از اون موقع به بعد دست به خرابکاری نزنه و از این حمایت ایران به طور کلی دست بر نداره، حمایت فنی در مورد جنراتور اتمی ایران؟ از طرف دیگه بازم معاملات دیگری بین روسیه و ایران است که حول محور اتمی هستش، همه اونها به نوعی به تعلیق در میاد به خاطر اینکه مشمول تحریما خواهد بود. هر گونه خرید و فروشی که بین ایران و روسیه صورت بگیره، به هر حال تا حد زیادی اگر مشمول پرداخت از طریق بانک‌ها بشه، میتونه دچار تحریم بشه، چون اون موقع ایران یک توافق با آمریکا داره که براش الزام آوره و در چارچوب اون توافق اگر تخلف بکنه دوباره برجام رو به هم خواهد زد. که بهترین راه حل اینه که با حضور روسیه باشه. با عدم حضور در کمیسیون برجام، ورود آمریکا ممکن استش که تصویب نشه. در نتیجه باید یک توافقی که دیگه اسمش برجام نیست، یک توافقی مشابه برجام ولی به جای 5+1 این بار 4+1 منهای مسکو انجام بشه. این از لحاظ تئوری، ولی چقدر این عملی هست من جای تردید زیادی درش میبینم.
ارزیابی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا را میشنیدید.
صحنه
اما نه گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it, Kate!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد او، سر سوزنی جای هراس نیست.
و اما در خبر دیگر، سازمان ملل متحد قرار است امروز از اعضای خود بخواهد برای یاری به مردم جنگ زده یمن و مقابله با بحران انسانی در آن کشور به جمع آوری 4,200,000,000 دلار پول کمک کنند. جنگ یمن که از آغاز آن حدود 8 سال می‌گذرد به بدترین بحران بشری دامن زده و میلیون‌ها نفر بدون دسترسی به غذای کافی و خدمات بهداشتی در آستانه قحطی هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، برنامه جمع آوری کمک‌های مالی به صورت مجازی و با میزبانی مشترک سوئد و سوئیس برگزار می‌شود و قرار است آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در آن سخنرانی کند. این کارزار در زمانی برگزار می‌شود که توجه جهان به بحران اوکراین جلب شده و این نگرانی وجود دارد که در میانه این بحران وضعیت وخیم در یمن به فراموشی سپرده شود. سال گذشته نشست مشابهی که از سوی سازمان ملل برگزار شد، خواستار جمع‌آوری حدود 4,000,000,000 دلار بود، اما با گسترش پیامدهای شیوع کرونا و وضعیت رو به رکود اقتصادی، تنها 1.7 میلیارد کمک جمع‌آوری شد. و باز برمیگردیم به اوکراین. سه رهبر اروپایی از کشورهای لهستان، جمهوری چک و اسلوونی که روز سه‌شنبه به کیف پایتخت اوکراین سفر کرده بودند، مبارزه مردم آن کشور را در مقابل تهاجم روسیه ستودند. نخست وزیر لهستان در یک توییت از کیف نوشت که در اینجا تاریخ در حال رقم خوردن است و باید هر چه زودتر این تراژدی متوقف شود. نخست وزیر جمهوری چک هم خطاب به مردم اوکراین نوشت مبارزه‌ای که او متحورانه خوانده، نه فقط برای جان خودشان بلکه برای جان سایر مردم اروپا انجام می شود. ولادیمیر زلنسکی که با این سه رهبر اروپایی دیدار کرده، سفر آنها را که با قطار انجام شد اقدامی شجاعانه خوانده و گفته در زمانی که بسیاری کشور سفارت خود را در کیف بسته و این کشور را ترک کردند، این رهبران کشورهای به گفته او مستقل اروپایی بدون ترس به پایتخت اوکراین رفتند. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.